الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وعفز لبريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا العاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. نحضرون بارک سروران گرامی و حضار گران قدر. انشاءالله از امشب در این بیت محترم آیات سوره مبارکه انعام رو آغاز خواهی کرد. سوره ای که انتخاب شد انشاءالله از امشب بگوییم برای کل این ایام و شبها در خدمت عزیزان باشیم. سوره مبارکه انعام است. خاطر آیان مستحضر است که نام این سوره یک ویژگی های خاصی دارد و به طور کلی هنگامی که سخن از نزول سوره قرآن کریم می شود از سوره هایی که در نزول آن تشریفات ویژه‌ای بوده است، یک خصوصیات خاصی وجود داشت، همین سوره مبارکه است. من داریم که بیشتر تیمونن و تبرکن در ابتدا سوره شریفه استفاده کرده باشیم از کلام معصوم علیه السلام، یه روایت رو دو روایت رو در شأن نزول و در کیفیت نزول این سوره مبارکه خدمت عزیزان قرائت میکنم و آنگاه وارد مباحث خواهیم شد. حدیث این است که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از وجود مقدس سامن الحجج صلوات الله و سلامه علیه این گونه نقل میکند که قال الرضا علیه السلام نزلت الانعام جملتن. سوره مبارکه انعام تمام اون یک جا نازل شده است. این خیلی بحث است. حدود 170 آیه یک جا نازل گردن، کمتر پیش آمده است. فرمودن تمام این سوره یک جا نازل شده است. اونگاه شیعه‌ها 70,000 ملک هنگامی که این سوره نازل می شد همراه جبرئیل امین شیعه‌ها 70,000 ملک 70,000 ملک در معیت جبرئیل آمدن تا سوره مبارکه انعام را بر قلب پیغمبر مکرم اسلام نازل کنند. یعنی جبرئیل امین و 70,000 ملک اسکورت میکردن. اینا همراهان جناب جبرئیل بودن. که این بحثی است، برها این نکته است که اینه که این جمع کثیر از ملک در محضر جبرئیل بیایند به محضر مبارک نبی مکرم اسلام، این خیلی، این هم باز خود در نوع خیش کم نظیر است و این تعبیر رو کمتر داریم. اینها حاکی از جایگاه والای سوره مبارکه انعام است. فرمود لهم زجرون به سبیل و تحلیل و تسبیح و تحلیل و تکبیر فمن قرأها سبحوا له الى یوم القیامه. این ملائکه 70,000 همینطور که می آمدن با صدای تسبیح، تحلیل، تکبیر می آمدند و بر بیت نبی مکرم نازل می شدند و این سوره مبارکه قرائت می شد. و هر کسی که این سوره را بخواند و مداومت بر آن داشته باشد مجموع این 70,000 ملک برای او تحیت و تسبیح خواهند فرستاد تا فردای قیامت، تا روز قیامت. اینی که دیدید در بین مسلمانان به هر حال در بین بعض از طوائف رسم است این ختم انعام و توجه ویژه به سوره مبارکه انعام جایگاه درستی دارد و متخذ از متون روایی است. مشابهی این داریم مثلا در زید روایت دیگری فرمود فمن قرأها صلا علیه اولئک السبعون. هر کسی که بر سوره انعام مداومت می کند همین 70,000 ملک به رو صلات و سلام می فرستند، به اینها چنین عزتش می کنند. به عدد کل آیت من الانعام یوم و لیلتن، به تعداد آیات سوره مبارکه انعام همون ملائکه الله تحیت و سلام بر کسی می فرستند که بر این سوره مبارکه انس می گیرد و مداومت بر اون دارد. خب این مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. سوره مبارکه مانند چند سوره دیگر در قرآن با الحمد آغاز می شود. خب در صدر تمام اینها سوره شریفه است که نام مبارکه اون نیز علل معروف سوره مبارکه حمد است. ولی این که در بین اسامی سوره شریفه فاتحه الکتاب شاید سوره حمد خیلی دلیلی نداشته باشد. اون سوره نام زیاد دارد، فاتحه الکتاب دارد، سبع المثانی دارد، ام الکتاب دارد، خیلی اسم دارد اون سوره. سوره التعلیم نام اون سوره شریف است، اما سوره حمد شاید نبوده اونجا. اما در مجموع حدود 10 سوره در قرآن کریم وجود دارد که در ابتدای اینها الحمد این واژه‌ای آید. در اینجا نیز رضایت چنین است. خب خود کلمه الحمد، اون الف لامی که بر سر حمد وجود دارد، این یا به اصطلاح الف لام جنس است یا استغراق است. یعنی یا می‌فرماید که هر آن چه حمد در عالم وجود دارد از آن خداست، یا آن که می‌گوید اصلا جنس حمد محقق نمی‌شود برای دیگری جز خدا، هیچ کس نیست که مستوجب حمد باشد جز حضرت باری تعالی. دقت فرمودید؟ یا اون که هر چه هم دارید فقط نثار خداوند سبحان کنید، یا اون که اگر شما حمدم بکنید کسی را حمد نکرده اید، بالواقع خدا را حمد کرده اید. از کماندار بیند اهل خرد. هر دو احتمال از جهت ادبی در الف لام ابتداء حمد وجود دارد. حالا توجیهش چی ترجمه میکنم؟ میدانید که کلمه حمد رو هنگامی که بازگو میکنند و ترجمه میکنند، از ثناء علی الجمیل، کلمه حمد ثناء و ستایش بر یک نعمت جمیل و یک نعمت جزیل است. هنگامی که یک نعمتی، عطایی، جمالی، زیبایی دیده میشود، اینجا کلمه حمد دنبال آن میاد، ستایش در قبال این نعمت است. خب ما دو گونه ستایش داریم، یک شکری داریم، یک حمدی داریم. شکر و حمد با دو مقوله متفاوتند. هنگامی که نعمتی واصل میشود به آدمی، اگر نعمتی متوجه ما شد و به ما رسید، اونگاه ما در قبال آن شکر میکنیم. شکر خاص است، اخص است. اما حمد عام است. ممکن است نعمتی باشد متوجه ما نباشد، ممکن است یک جمال و جلالی باشد اما به ما نرسیده باشد به ظاهر، ما در قبال عظمت آن سر فرود میآوریم و ستایش و سلام میکنیم. این حمد است. پس حمد گسترده‌تر از شکر است. شکر در قبال نعمت واصل است، اما حمد عمومیت دارد، آسمان و زمین رو میگیرد، همه رو برابر میگیرد. حالا این که در اینجا یا در سوره دیگر خداوند فرمود الحمدلله تمام محامد از آن خداوند سبحان است، این روشن است از آیا. به هر حال هر موجودی را که بنگرید، هر زیبایی و جمالی را اگر داشته باشد که ما او را حمد کنیم بر آن زیبایی او، هیچ موجودی و هیچ جنبندهی و هیچ مخلوقی جمال و زیبایی را از ذات خیش ندارد. یا بالعرض، یعنی به فرمایدی، یا مستقیم از خداوند میگیرد یا معلواسطه. پاره از نعمتهایی که ما میبینیم، پاره از محاسنی که میبینیم انسانها و دیگر موجودات دارن، اینها مستقیم از ناحیه خداوند سبحان است. مانند شکل آدمی، مثال ساده ارز میکنم، ما که در تصویر صورت خودمون نقش داریم، قلم در دست دیگری بوده است، اون که خواسته است در این صورت نقش کرده است، اون که خواسته است جمالی کشیده است در اینجا. اینی که داریم در اون روایت بسیار زیبا سوره به اصطلاح اصول کافی جلد اول هست، این حدیث که فرمود امام لا تقبهو احدکم صورت اخی، هیچ کدام از شما مباد به زشتی نگاه کنید به صورت برادرتون، به صورت یه مسلمان و انسان دیگر. نگاه کنید ببینید چلک در دست که بوده است، چه کسی این صورت رو نقاشی کرده است. قلم خداست، صنع الهی است. لذا مبادا اینجا تقبیحی در کار شما باشد، خطا در شماست، قضایا چیز دیگری است، خداوند بدون حکمت چنین نکرده است. پس ما اگر جمالی را مثلا در صورت کسی میبینیم، میگیم جلل خالق، حاشا لله، این هیه الا ملک، این نیست مگر ملک، این عجب زیباست، این عجب شکلی داره. و ما اگر کسی را مثلا بر جمالش هم میکنیم، این جمال مستقیم خداییست، هیچ کس در جمالش هیچ نقش نداشته است. هر گونه جراحی پلاستیک هم بکنن باز نمیشه بدان که در حال اصل قضیه را درست کنند، یک گوشهش مشخص میشه قضایا چیست، کار روشن میشه. گاه ممکن است مستقیم این تفضل و این حمدی که میکنیم به هر حال بر عطا مستقیم الهی باشد، گاه مع الواسطه. خداوند اون قوه فکر و دراک و استعداد و حافظه و بصیرت و درایت رو به یه انسان داده است، بعد میبینه شروع میکند قصیده میگوید، مینویسد تعریف، 310 جلد کتاب نوشته است. بهار الانوار چی؟ میبینید این آثار، میبینید الله اکبر، عجب کاری کرده است، عجب زحمتی کشیده است. خب اینا کی کشیده است؟ اینها که اگر حمد دارد، حمد از آن خداست، چون مع الواسطه باز این عنایت الهی است. این باز اگر نگاه کنید مقدمات اون، مؤخرات اون، تمام زمین ها را از بار تعالی قرار کرده است که بزرگ مردانی در بین بشر بیان برخیزند و تحولات ایجاد کنند و کارهایی بکنند. فی واقع بعض از کماندار بیند اهل کرد، لذا طبعا تمام زیبایی ها و جمال ها از آن خداست، لذا تمام محامد هم از آن حضرت باری تعالی است. یا واهب العقل لکل محامد الی جناب کن فهل مقاصد، به تعبیر حاجی سبزواری ای بخشنده عقل، یا واهب العقل لکل محامد، تمام محامد از توست الی جناب کن فهل مقاصد، به لحاظ اون که تمام مقاصد به تو منتهی میگردد و پایان میپذیرد. در ابتدا این سوره مبارکه نیز فرمود الحمد لله، حمد از آن اون خدایی است، که با این فرق که در سوره مبارکه به اصطلاح فاتحه الکتاب الحمد لله رب العالمین، اونجا یه حمد گسترده‌ای مطرح شد، یعنی در تمام مقام ربوبیت خداوند در عوالم متعدده. اینجا روی نکته خاصی حمد می‌شود، الحمد لله الذی خلق السماوات والارض، یعنی اینجا خداوند حمد رو بر خلق آسمان و زمین، در این عظمتی که در مجموعه خلقت در آسمان و زمین قرار داده است مستوجب حضرت خیش میکند، به انسانها رو میخواند که این حمد رو بکنند. این جمله رو اضافه کنم که اساسا خود حمد کردن و خود دعوت به حمد، تحمید، یکی از ارکانی است که چهار رکن وجود دارد در خداجویی، خداگویی، خداخوانی. چهار رکن اصلی وجود دارد، تحلیل است، تحمید است، تحمید است، تسبیح. این چهار رکن اصلی است، همون تسبیحات اربعه است به معنای عام و به اصطلاح گسترده آن. خود تحمید یه نقش تحبیب فی القلوب دارد، یعنی وقتی که انسان ها به خاطرشون می آید زیبایی و جمال الهی و نعم خداوندگاری، وقتی اینها در ذهنشون معتقد این نعمت از توست، اون نعمت از توست، اون نعمت از توست، زمین نگاه می کنم از توست، آسمان نگاه می کنم از توست، این طرف اون طرف، خود این یه تحبیب قلوب است، خود این یه جایگاه محبتی از خداوند سبحان در دل انسان‌ها ایجاد می‌کنه و قرار می‌ده. اصرار بر این باب در قرآن کریم اصرار است بر این باب که این تذکر به انسان‌ها داده شود، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، این مقام تحمید و حمد رو خداوند سبحان مطرح می‌کنه. فرمود الذی خلق السماوات والارض، حمد از آن خدایی است که آفریده است آسمان‌ها و زمین را. یکی دو شب قبل خدمت عزیزان در سوره مبارکه بقره که سخن می‌گفتیم اشاره کردیم که این کلمه سماوات همیشه در قرآن جمع می آید و عرض همیشه مفرد است. ما در قرآن عرضون نداریم، عرضون نداریم، عرضون جمع است نداریم. خب ادهی از ادبا اشکال می گیرن، میگن عرضون درست می تسن اگر بگیم. چرا؟ چون واونون علامت جمع زبل اغوله، اگر عاقل بگید مسلمون، مؤمنون، این واونون علامت جمع زبل اغوله، زمین که زبل اغول نیست، لذا ارزون غلطه. خب ارزون یه جمع دیگری بگویید، ارزات بگویید، جمع مؤنث بگویید، اراضی بگویید، جمع مکسر بگویید، اما هیچ جمع در قرآن نداره، هست همیشه مفرد میآید. از جهت ادبی ولو و ارزون شذ و سنونا و بابه و مثله این انقدر زل باب و هو عند قوم یترب، به لحاظ قواعد ادبی نمیشه نشه. خب جمع دیگه اش که میشه، اما هیچ جمع بسته نشده، همیشه مفرد آمده. اما سماوات همیشه در قرآن جمع میآید، هنگامی که نقطه مقابل عرض است اون جمع این مفرده. این محل سؤاله که چرا چنین است، این چه خصوصیتی وجود دارد. یه جواب به هر حال آن است که شما وقتی که نگاه میکنید چی زیر پای شماست، همیشه هر انسانی وقتی که ایستاده است یه چیز زیر پای اوست، یعنی کل ما وقع تحت قدمیک، هر چیزی که زیر پای توست این عرض است و همیشه ما یه عرض زیر پا داریم و کل ما علاک و هر چی بالای سر توست این سما است. اما سما چند تا داریم؟ بی نهایت. سما که نگاه میکنید بی نهایت، هر چه برود میرود، اما زیر پای ما یه زمین است. به لحاظ وضعیت قراردادی انسان بین آسمان و زمین، خداوند سبحان سخن از یک زمین میگوید و سخن از آسمانهای متعدد میگوید. این یه توجیه متعارفی است که خیلی از مفسرین دارن و مطرح کردن. اما اون جمله‌ای که اون شب ما اشاره کردیم خدمت عزیزان شاید اون گیر کار رو بهتر باز کند و اون این است که کلمه سماوات همان گونه که گفتیم در قرآن یه معنای گسترده تری دارد. یعنی کلمه سماوات خورشید و مریخ و مشتری و منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، صدها کهکشان دیگر، اینها نیست. اینها که لقد زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب، ما آسمان دنیا را زینت کردیم به ستارگان و کواکب، تا اونجا که کوکب وجود دارد، تا اونجا که ستاره وجود دارد میشه آسمان چی؟ میشه سماء دنیا. سماء دو سماء مفرده، تمام اینا بال یک آسمان است، بال السماء الدنیا، یعنی آسمان نزدیک. بعد از اون چه خبر است؟ تا به حال که بشر نتونسته است بگوید که نهایت کهکشان ها کجاست. مثلا ما چند صد میلیون کهکشان داریم که یکی از این چند صد میلیون کهکشان کهکشان راه شیری است، که در کهکشان راه شیری باز میلیون ها منظومه شمسی داریم که یکی از اون منظومه های شمسی همین منظومه دوست داشتنی ماست که با اون انس داریم، که خب باز در اون هم یک سیاره از این سیارات متعدد زمینه و خلاصه باز بدبختی و بیچارگی ما یکی از کشورهای روی این زمین دویستاش ما هستیم و یکی از شهرهای یک کشورش در حال شهر ماست و یک گله و یک محله از این شهر هم اینجاست که خدمت آیان هستیم. زمین در جنب این گردون مینا چو خشخاشی اندر وی به صحرا تو را باشد از این خشخاش چندی سزد گربت سلیب خود بخندی. به هر حال وقتی که نگاه میکنه انسان حقارت خودش رو در بین این مجموعه از این تمام اینها سماع دنیاست، یعنی این هم آسمان نزدیکه، برو دنبال آسمان های اونا کجاست، اونا چه جنس هست. اگر کلمه سماوات در قرآن کریم جمع بسته شده است، عده‌ای از محققین نظر برای دارن که کلمه سماوات عامه، گاه اطلاق می شود بر آسمان مادی، گاه یه آسمانی است برتر از ماده، یعنی عوالم الوی، عوالم ملکوتی. اونجا چه اون لاهوت هست نمیدانی، ملکوت هست نمیدانی، اونجا جبروت هست نمیدانی، اونجا این زنی که ناسوت است، اونها کجاست، اونها چیست، چه خبر است در اونها. ما به اصطلاح فرمایید بهشت کجاست، دوزخ کجاست، اینها روزی است که به سماع رزق کن و ما تو عدون، در آسمان است رزق شما، روزی شما، اون چه خدا به شما بعد داده است، بهشت شما، دوزخ شما، اینها عوالم دیگر است، اینها سماوات است. لذا کلمه سماوات در قرآن جمع بسته می شود. اما زمین خاک است، زمین مسکن خاکیان است، والارض وضعها للانام، از زمین همین است که هست، ارزش بیش از این گفتن ندارد. خداوند سبحان مفرد می آورد و اون رو جمع می آورد. فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، بدون بعد آن فرمود و جعل الظلمات والنور. خداوند سبحان اول میاد در اینجا، حمد اول، دقت کنید، حمد اولی که خدا در اینجا مطرح می کند بر به اصطلاح نظام تکوین و عالم کبیر است. عالم کبیر همین جهانی که می بینیم، خداوند اول این عالم رو مطرح می کند، زمین و بستری که انسان در او تعیش می کند و زندگی می کند. بعد می رد از باری تعالی سراغ عالم صغیر و انسان رو به تقابل و تقارن این عالم کبیر مطرح می کند و حمد بر هر دو می کند، هم بر جان هم بر جهان، هم بر برون هم بر درون، بر هر دو خداوند سبحان هم به خودش رو نثار میکنه. حال میبینید که فرمود و جعل الظلمات و النور، و خداوند سبحان حمد از آن اون خدایی است که ظلمت و نور را قرار داد. کلمه ظلمات، ظلمه مفرد اون و ظلمات جمع اون و نور، خب این دو با هم رابطه ای که ظلمت و نور دارن. اولا نور رو هنگامی که تعریف میکنیم اول باید نور رو معرفی کنیم تا ظلمت معرفی شود، چون ظلمت امر عدمی است، نیست است، اما نور امر وجودی است، هست است، و عدم از وجود شناخته می شود. وقتی تقابل با وجود پیدا می کند، الشر و اعدام و فکم قد ظل من یقول بالیزدان ثم اهرمن، این دو بود با هم اینطوری تقابل پیدا کنند تا شناخت پیدا شود به اینها. نور چیست؟ می گوین نور چیزی است که از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره، نور چیزی است که خودش آشکار است و دیگر اشیا را هم آشکار میکنه، آن که خودش روشن دیده میشود و دیگر اشیا را هم دیدنی میکنه، این میشد نور. حقیقت نور رو نمیفهمید، البته من بحثم الان فقط نور فیزیکی است، یعنی فقط همین فوتون ها را، همین که عائد و واصل میشود حال یا از منبع نورانی چون خورشید یا از همین جریان الکتریستر کهربا، همین نور را عرض میکنیم. این نور وجوده من ازهر الاشیاء و کنهه فی غایت الخفای، این وجودش خیلی آشکار است، نور دیگه چه چیزی بهتر از نور، چه چیزی آشکارتر از نور. اما حقیقت نور چیست؟ هیچ جواب نداره، جواب نداره. بس حقیقت نور چیست؟ پاسخ نداره کسی تا کنون که عرض میکنم خدمت عزیزان. ماهیت نور رو هیچ کس نمیداند و نمیتواند بشناسد. وجوده من اظهر الاشیاء خیلی آشکار است. اگه نور نباشد دیگه هیچ، خدایا اللهم نور، نور بده به چشم ما، به سر ما، چه احفظ حدقته. یه زمانی اگر احساس کردید این چشماتون به هر حال گاهی در بیچیزی جهاتی، خلاصه دست رو بگذارید، احفظ حدقته و حدقته علی ابن ابی طالب، از بزرگان صاحب سر است که عرض می‌کنم. حالا آمد به زبان گفتیم این رو نباید میگفتیم الان. احفظ حدقتی به حدقتی علی ابن عبی طالب. حالا گاهی این است و میخواهی به هر حال این نور را میگی، اما خب در این حال ماهیتش رو نمیدانیم چیست. ظلمت میشد فقدان و نور. اگر نور روشن شد ظلمت چیست؟ نبود نور است. خیلی ساده تعریف میشود. ظلمت جایی که نور نباشد، این میشه ظلمت، اون میشه نور. نور فیزیکی و طبیعی همینطور که عرض کردم، خب خداوند سبحان فرمود حمد بر آن ذات مبارکی که قرار داد ظلمت و نور را، روشنی و تاریکی را، و این دوست که وجود رو مفهوم دار میکند. اگر همیشه روشنی باشد مشکلات ما فراوان است. این ظلمت و نور خلاصه شب و روز است، خلاصه این گردش و تحول و تبدیل شب و روز است. اگر همیشه روز باشد همیشه نور باشد مشکلات داریم، اگر همیشه ظلمت باشد مشکلات داریم. این تقارن و تقابل و جابجایی و استخلافی که خداوند قرار داده است در این گردش طبیعی ایام و گردش طبیعی کره خاک، این حیات و زندگی رو برای ما مفهوم دار و معنی دار کرده است. همین شبها و روزاست که اینها وجود ما هستن. لا اله الا الله. حالا این در بخش بعدی وقتی خداوند اشاره میکنه از اون عالم کبیر میاد به عالم صغیر و وجود انسان، اونها که به دقت به ظرافت نگاه میکنن و ارتباط این دو رو میبینن، خدا میدانه چه لذت ها میبرن. گاه همینطور که در عالم خارج ظلمت و نور وجود دارد، خدا وجود ما رو به گونه‌ای قرار داده است که ما در شب یه خصوصیاتی داریم، در روز یه خصوصیات. آقا عدد مترشحه بدن در شب، عدد مترشحه بدن در روز، اینها تومن با هم فرق میکنن. در شب آقا حالت خواب انسان چیز دیگری است، در روز چیز دیگری است. تلاش فعال و قدرتی که نشاط و شادی برای انسان ترشح میکنند، اینا روز کار میکنند شب کار نمیکنند. اصلا یک ظرافتی خدا بین این بدن و این ظلمت و این نور، این تاریکی و این روشنی قرار داده است که یا للعجب، فقط خود او میداند و بس. فرمود و جعل الظلمات و النور، و خدا قرار داده است ظلمت ها و نور را. حالا اینجا باز میبینید خداوند ظلمت را چگونه میگوید؟ ظلمات است جمع میگوید، اما نور مفرد است. همانطور که سماوات جمع بود و زمین مفرد بود، باز میبینیم ظلمات هم جمع است و زمین مفرد است. سر اینجا چیست؟ باز این چه خصوصیتی است؟ آنچه ما عرض کردیم خدمت عزیزان، مراد از ظلمت و نور شد ظلمت و نور ظاهری. خب این چیزی است هم خدای را بر این نعمت بزرگ. اگر مراد از ظلمت و نور، نور و ظلمت معنوی باشد، خب این میدانید به هر حال خود ایمان حقیقتش چیست؟ نور است. خود قرآن حقیقتش چیست؟ نور و نورانیت است. توحید نور و نورانیت است. نبوت یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر سراج منیر است، نور است، چراغ است. ائمه نورند، چراغند. اینا ان الحسین مصباح الهدى، مصباح است، چراغ است، چراغی که آنچنان میتابد که تا ابدیت ابد همون دارد روشن میکند و روشن میکند و روشن میکند. هیچ خمودی ندارد، هیچ گاه شمعی نیست که خاموش کرده، هرگز. این چراغی است که همیشه افروزنده خواهد بود. و اینها نوره. ما یه نور اینچنینی داریم، یعنی یه نور معنوی داریم در قبار اون نور. و ظلمت من از ظلم و ظلمه، شرک ظلمت است، کفر ظلمت است. یه عده‌ای هست که خدا در قرآن در طرح و ها و قطره قطرتون تجره. یه عده‌ای در قیامت هستن که اینها وجوه هم یوم ازن، اینها نگاه میکنی آقا چهره هاشون ظلمت گرفته، وجودشون ظلمت است. فردای قیامت اصلا اینها ظلمت می آورن برای بشریت در دنیا، فردای قیامت هم ظلمت وجود اینها را گرفته است. اینها از ظلمت های درونی اینهاست که برون می آید و سر می زند و آشکار می گردد. البته در آیه شریف در اینجا به قرینه قبل آسمان زمین، این ظلمت و نور باید ظلمت و نور همون فیزیکی و خارجی باشه که عرض کردم. اگر مراد از این ظلمت و نور مادی بود خیلی توجیهش راحت بود. مراد از ظلمات اگر به اصطلاح ظلمت معنوی باشد و نور معنوی باشد، خب طبیعی است حق یه پیشتر نداریم. ما یک حق داریم، نورم یکیست. اما ظلمت هر چه بخواهید فراوان است، تاریکی هر چه بخواهید فراوان است، باطل هر چه بخواهید فراوان دیده می شود. جنگ افتاد و دو ملت همه را حوز بنه، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. یه حق بیشتر وجود ندادن، افتاد دو ملت برو بگرد دنبالش ببین کجا می کشد کاش. لذا ظلمات جمع است به لحاظ تعدد و گمراهی ها. ما یه صراط مستقیم که بیشتر نداریم جان برادر، صراط مستقیم واحد است. ما که تعدد صراط نداریم، اهدنا الصراط المستقیم ان هذا صراطی مستقیم. یه صراط مستقیم وجود دارد، فتبعوه تبعیت اون کنید، فلا تتبعوا السبل، مبادا به راه های دیگه برید. پس اگر این چنین است، یه نور وجود دارد، اما ظلمت هر چه بخواید وجود دارد، گمراهی هر چه بخواید وجود دارد، هر چه بخواید. انسان ها در طول تاریخ اومدن و حرفای زدن که همش باطل بوده است و ناروا بوده است و در اون ظلمت وجود داشته، پس ظلمات است، اونجا نور مفرد است. اما اگر مراد غیر از این باشد، یعنی مراد از این ظلمات و نور همان نور طبیعی و ظلمت طبیعی باشد، اونجا هم باز علت جمع و مفرد بودنش روشن است، به لحاظ این که ظلمات و ظلمت مراتب دارد، تا فاصله به نور چه مقدار باشد، به لحاظ قرب و بعد از نور ظلمت مدارجش متفاوت میشه. لذا ما ظلمات زیاد داریم اما نور واحد داریم. فرمود و جعل از ظلمات و نور، اما با تمام این خصوصیاتی که حمد از آن اون خدایی است که آسمان و زمین رو با اون قدرت آفرید، نور و ظلمت رو در اون قرار داد، هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا، خدا این منابع انرژی قوی نورانی را در زمین قرار داد، مدار اینها رو منظم کرد. اما ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، با تمام این حرفا باز جمعی کافر نعمت شدند. اینجا خداوند سماتون ثم الذین، این کلمه ثم یه سکت ایجاد کرد، یعنی عجب، یعنی با کلمه رو باید تعجب است، عجب است. اگر این ثم نمی بود میشد الذین کفروا بربهم یه حالت رو نمیرسن، ثم عجب، با تمام این حرفا این چنین باز الذین کفروا بربهم یعدلون، یه عده این چنین ها کافر بودن به پروردگارشون یعدلون. کلمه یعدلون از ماده عدل می آید و عدل، واژه عدله و فعل عدله سه جور می آید در کلام عرب، گاه همراه با حرف با می آید، گاه همراه با حرف عن می آید، عین نون، گاه هم هیچ حرفی نیست خودش مستقیم میاد. به اصطلاح ادبی گاه با اینها متعدی میشه، گاه به نفسه متعدی میشه. هنگامی که عرب میگوید عدل تو به، یعنی سبیت خوبه، وقتی با عدل حرف با میاد مساوی کردن چیزی با چیزی معناش، وقتی عن میاد عدل تو عن، یعنی عرص تو عن، یعنی ولش کردن رو برگردن، معنا سریعا عوض میشه، چیز دیگری میشه، رو برگردن، ولش کردن، اعتنا نکردن اصلا بود. هنگامی که هیچ کدام از این دو حروف نمی آید، عرب میگوید که عدل تو شیء، بدون هیچ حرف جاره میگوید. اینجا یعنی قومته فاستقامه، پابرجاش کردم، اون رو روبرا کردم، پابرجا کردم اون رو. در اینجا فرمود ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، حرف با آمد، پس یعنی چه؟ یعنی مساوی قرار دادن. ای وای کفار چه اشتباهی کردند اینها، ثم الذين كفروا، کفار برای خداشان یه چیزهای مساوی قرار دادن، اینها برای خدا عدل قرار دادن، مساوی قرار دادن، شریک قرار دادن، شریح قرار دادن، نظیر قرار دادن. این چه خطا بزرگ نابخشودی نیست اینها مرتکب شدن. ثم الذین کفروا و ربهم یعدلون، تا اینجا خداوند سبحان سخن از عالم بیرون گفت، سخن از عالم خارج گفت و به هر حال حمد خودش رو بر این عظمت در خلقت بر انسانیان واجب کرد، در بشر واجب کرد. حال از اینجا برمیگردد خدا از عالم درون میگوید و همچنین حمد از آن اون خداییست که هو الذی خلقکم من طین، اون خدایی که شما انسانها را آفرید از خاک و گل، شما را از خاک و گل آفرید. حال این تعبیر این که انسان از خاک آفریده شده است، در حال از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم، حکایت خلق انسان از خاک دو گونه است. گاه یه مرتبه به لحاظ منشأ اولی و پدر بزرگوار ما جناب آدم مطرح می شود، آدم مستقیم از خاک آفریده شده است. آدم رو اون چه گزارش قرآن است، حال بحث این نداریم. یه زمان این بحث مطرح شد، فیلم دیگر مفصلتر در خلقت آدم صحبت کردیم که ظاهرا اون فرضیه‌ای که از جهت علوم زیستی و زیست شناسی با ظواهر قرآن سازگار دارد خلقت فیکسیسم است. خلقت فیکسیسم، خلقت مستقل آدم، همان که آدم به نسل یا جماعت یا گروه، خلقت مستقل آدم، همان که آدم به نسل یا جماعت یا گروه دیگر سرکاری ندارد، آدم یه خلقت مستقل دارد. ظواهر قرآن کریم نشان میدهد ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. اگر آدم احساس چطور است نگران نباش، ان مثل عیسی، عیسی را میشناسید؟ پدر دارد؟ ندارد. ربطی به نسل قبل ندارد. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، آدم هم همین طور است، پدر ندارد. خب تمام شد دیگه، آدم خلق مستقل دارد. این ترانسیل، این فرضیه های دیگه تایید نمیشه اینجا، نه رشد نه ارتقا نه تکامل اینها نمیاد، اون چه میاد خلقت فیکسیسم است. خب
آدم مستقلن از خاک آفریده شده است. حالا با اون تفصیلی که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشی باده مستانه زدن، خلاصه کار این خاک گل شد و اون گل اونگاه لگدکوبی شد، لازب شد، چسبنده شد، زیر آب بماند، لجن شد، اونگاه بخشکد، همه مسلوم شد و اونگاه از این همه مسلوم که تمام خواص حیات در او مرده است، خداوند سبحان پیکره آدم بتراشد و اونگاه در او بدمد و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ملائکه بیفتید مقابل این آدم بر سجود. تبارک الله احسن الخالقین. اما هنگامی که بحث فرزندان آدم مطرح می شود، ما مستقیما از خاک آفریده نمی شویم. خداوند سبحان هو الذی خلقکم من طین در آیات دیگر دارد ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. خداوند سبحان شما هم خاک، ما هم خاکی هستیم، منتها ما با واسطه از خاک آفریده می شویم. یعنی مجموعه بدن ما خاک است، منتها عناصر در خاک است. 22 عنصر در بدن ما وجود دارد در جدول مندلیف که اینها خاک است، اینها عناصر خاکی است که اینها درون بدن ماست. به هر حال با همین تغذیه ما، یا از مواد پروتئینی مون، یا از مواد قندی مون، یا از بقیه موادی که میخوریم، گلیسیدها، لیپیدها، تمام اینها میاد وارد این بدن میشود و مجموعه این بدن خاکی ما را میسازد، منتها مع الواسطه. پس ما خاکی هستیم، این شکی نداره، ما موجود خاکی هستیم، منتها در این تعبیری که اینجا خدا میکند یک کشتار اخلاقی است. هو الذی خلقکم من طین، حواس کن جمع باشد، یا در منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم. از این خاک شما را آفریدیم، در این خاک شما را فرو میبریم، باز از این خاک شما را بیرون میکشیم. انسان ها حواستون باش. خود این تعبیر تین خاطر آیان هست که یکی از القابی که به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب داده بودن، و این میخواستن بعضی ها به تعبیر بگن به حضرت، اما حضرت اونچنان کیف کردن به تعبیر ما از این لقب، پیغمبر همین لقب رو به علی بن ابی طالب دادن. کدام لقب بود؟ ابو تراب. اونجا کنست از پیغمبر وجود و مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی آمد. فرمودن قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. ابا تراب از جا برخیست، خود پیغمبر این کلمه رو فرمودن، ابو تراب یعنی خاکی، انسان خاکی. خود خاکی بودن چرا میرساند؟ تواضع را میرساند. خلاصه یک کار فل جمله برای ما شما پستی را میرساند، خالی کردن بعد از بادهای دماغ را میرساند. خب الذی خلقکم من طین چی؟ مسکین ابن آدم، لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. مسکین فرزند آدم نمیتواند بر خودش روزی بیافریند و ایجاد کند و نمیتواند مرگ را، بلا را از خود دور کند. عجب مسکین است، عجب خاکی و ضعیف است، چه ادعاها دارد، چه ادعای اخلاقی دارد، با حالی که هنوز خاکی است. مسکین ابن آدم، خیلی جمله امیر است. اون که نبی مکرم اسلام شنیدید در دعاها میگفت اللهم احینی مسکینم و امتنی مسکینم و احشرنی مع المساکین. خدایا من پیغمبر را مسکین زنده بدار، مسکین بمیرم، با مساکین محشور کن. این تواضع پیغمبر است، خاکی بودن پیغمبر است. خوالدی خلقکم من طین، حواس کن جمع باشه، گردن افرازی نکنید. من و تو هر دو خواجه تاشانی، بنده بارگاه سلطانی. اون حکایت زیبایی که سعدی نقل میکنه که زمانی بین رایت و بین مرحال سایبان و غیره و کذا این نزاعی در گرفته، اون گفت آه تو چطور داری از خدمتون برام همیشه با سلطانی، بالا سر سلطانی، ما رو تو بیابان میبرن، اون طرف میبرن، این طرف میبرن، این که رسمش نیست، چرا تو اینجا باشی ما اونجا باشیم. این نزاع قشنگی رو نقل میکنه که در گلستان از این دو که آه تو چطوری، من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، تو چرا اینطوری، ما چرا اینطوری. مثل اون پایان این پرده جواب رایت رو میده، جواب پرچم رو میده، جواب علم و بیدق رو میده. فقط چون کار ما تو اینه، ما موجودی هستیم که سر بر آستان داریم، اما تو سر بر آسمان داری. تو چون سر بر آسمان داری و بیابانگرد باشی، اما چون ما سر بر آسمان داریم و در اینجا باشیم داریم مقام امن. اونها که سر بر آسمان دارن باید برند. همیشه نشان داده از تاریخ گردن فرازی و تکبر نتیجه سقوط است. خاکی بودن و تواضع همیشه نتیجه علو است، بلندی است. خدا به گونه‌ای در تواضع عزیزان و در خاکی بودن جاذبه قرار داده که شما اصلا نمیتونید متکبر رو دوست داشته باشید، لا اله الا الله، ولو نزدیکتون باشه. میگید آقا این فامیل ما عجب آدم متکبریست، تموم شد. اما یه انسانی را میگید آقا اصلا تواضع است، صورت این آقا میگه خدایا همچین آدم هایی عجب تواضعی، عجب خاکیست، عجب تواضعی دارد. این جاذبه است که خدا در تواضع و در نفر است که در تکبر قرار داده، دست من و شما نیست. چنان انسان های متواضع میان تو دل های انسان ها جا میکنن، متکبرین پشت در میمانن، داخل نمیشن. خدا اینطور قرار داده است. خب الذی خلقکم من طین، حواستون جمع باشه، ترابی باشید، خاکی باشید. اون اشعار زیبایی است مربوط به کمیت در هاشمیات کمیت است که تربت و ما شوقا الی البیز اطربو ولا لعبا منی و ذو الشیبه یلعبو، به بازی آمده ام، به طرب و رقص آمده ام، و حال اینکه محاسن من سپید است و از من رقص طلبیده نمی شود. بعد میگه این رقص من میدونی چیست؟ این رقصی است که در سایه ولایت علی بن ابی طالب دارم. تا بعد به اون پایان میرسد و قالوا ترابی هوا و رأیه، میگویند که این آقا ترابی است، فکرش و عقیده و زندگیش، یعنی ابو ترابی است، یعنی خاکی است. و قالوا ترابی هوا و رأیه، به ذالک ادعا فیهم و الفهم، افتخار من همین است که من ترابی باشم و همین لقب رو به من بدهم و همین افتخار همیشه همراه من باشه. خداوند این افتخار را به ما و شما بده که ما هم ترابی باشیم، ما هم همین گونه باشیم، متصف باشیم به اون صفاتی که اولیاء ما دارند و به ما تعلیم آن کردند. فرمود هو الذی خلقکم من طین، خداوند سبحان آفرید شما را از طین. شما یادتون نره دست کجا هستید؟ این تذکر نوعاً در قرآن زیاد دیده میشه، هی به مبدع وجودی انسان‌ها رو خداوند سبحان تذکرشون میده. علم، آیا نبودید علم یک نطفتن من منی یمنا، آیا مسیر خودتون فراموش کردید کی بودید کجا بودید به چه شیوه آمدید؟ هی این تذکر به مبدع و تذکر به منتها. خب این وسط دیگه حالا چیکاره دیگه برام؟ اون اول شماست، ما را از دنیا اول و هلبکا، آخر و هلفنا، اوسط و هلانا. گاهی بعد از این کلمات نقض وجود و مقدس امیر المومنی خدا میداند دنیا فلسفه توشه، دنیا فلسفه توانه هست. معلوم حاضر دنیا اول و هلبکا، وقتی که از بطن مادر بیرون میای، صدای گریه تو اتاق زایمان میاد، پشت در بیمارستان، پشت در اتاق میگن الحمدلله زنده است، چه خوبه، مادر خوب است، فلان شادی میکنه، شیری میگیره، او داره گریه میکنه، بچه اینا دارن شیری پخش میکنه پشت در. اول با گریه استارت، اول رو با چی میزنی؟ با گریه میزنی. ما به حاضر دنیا اول حل بکن، آخر حل فنا. آخر شما چند لم یکن به دنیا، چند نکه به دنیا لم تکن، گویا چند نبودی، وجودی نداشتی. اوسط حل انا، این وسط هم که نگاه میکنی فتنه هست، گداختن هست، زیر رو شدن هست، تافتن هست، سوختن هست. این چه وجودیست انسان داد؟ به چی؟ به کجا؟ به کجا میخواد انسان گردن افرازی کند؟ مقابل چی گردن افرازی کند؟ یا در اون فراز دیگر امام دارد امیر و ممیدن نهچه بابا در گاهی تکان میدد، گاهی هست کردن برزن هست امیر، عباراتی دارن که دیگران جرعت ها نداشتن از عبارات ها بگویند. علیه ابن ابی طالب با اون سولت حیدری وقتی میگرد از دنیا کلاب و طلاب، از دنیا جیفه و طلاب و کلاب، کی جرعت داری طرف زن ماننده؟ دنیا جیفه است و طالبان اون سگن. بدون محابا علی ابن ابی طالب میگوید اینم جلو چیه ایستاد است میگرد، اونهایی که به آخراشون بند است. یا این کلمات لحظ در اون فراز دارد علی ابن ابی طالب که این انسان اول هم نطفه، آخر هم جیفه، اولش نطفه ایست این چنینی. حالا نطفه که از بیشتر قلت در حقارت آیه سانتیمتر گوچه ها 3 میلیون نطفه، برو حالا پیدا کن چه خبر است. این مبدع از انداش جیفه، از جاهایی که عجله در شرع مقدس اسلام لازم است، عجله لازم است بلکه مستحب است، عجله خوبه اینجا. آه تجهیز، تجهیز کن کجاست؟ باب تجهیز میت. منتظر نشید فلان کس از خارج بیاد، فلان کس از داخل بیاد، فلان کس نه نه نه، سری جنازه رو جمع کن. چرا؟ به لحاظ این که حد که حرمت این میت نشه، این مسلمان نشه، چون اگر مون بیش از 24 ساعت این بدن، بعد یه وقتی شما نزدیک بشید دیگه با یک حالت خاصی نزدیک بشید دیگه، این زمینه ای که محبت ها کامل چه بشه؟ قطع بشه. آقا این از دیگه اول هم نطفه، آخر هم جیفه، این وضعیت به چه چیزی؟ این چرا باید این دماغ این چنین باشد به این حالت در وجود انسان باشد. فرمود هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا فاجل مسمى. این ابتداء شما، انتهای شما، خداوند سبحان برای شما قضا قطعی کرده است. اجلا، اجل که گاهی با ضرب الاجل به کار می‌برید این را، یعنی مهلت پایانی قرارداد. همیشه در قراردادها بحث اجل مطرح می‌شود. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه. قبل از یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. وقتی شما یک قرارداد و معاهده اجتماعی می‌بندید، یک پیمان اقتصادی یا دیگری می‌بندید، این اجل براش تعیین کنید و بنویسید، مدت‌دار و مشخص بنویسید. در قراردادها صحبت اجل است، صحبت این است که باید مشخص باشد. فرمود خداوند سبحان برای شما اجلی قرار داده است. ما با خدا مجموعه عمرمون رو پیمان کردیم، قرارداد بستیم، خداوند هم در این قرارداد تعیین اجل کرده است. یه بودجه ای را به ما و شما داده است خدا، فرمود صرفش کن. این 60 سال مال تو، صرفش کن ببینیم کجا صرف میکنی. این 50 سال مال تو، این مجموعه مال، این مجموعه عمر، مال رو کناری بگذار، همون عمر رو بگو که بزرگترین مال است. این مجموعه عمر رو دادیم به تو، قراردادم باید می‌بندیم، ثم قضا عجلا، اینم ضرب العجل ما، ببینیم در قبال این قرارداد چه می‌کنی. خب من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر. عده‌ای از مؤمنین و انسان ها هستند که این قرارداداشون با خدا خوب عمل کردند. خوشا به سعادت اینها. اینا وقتی که به آخر رسیدن سفید رو بودند، مشکلی داشت، یعنی گفتن خدایا هزا اتانا، این دیگه همانیست که برحال تو خودت دادی و این هم ما تقدیم تو میکنیم و مشکلی نداریم در این باب. فرمود سم قضا عجلا، اونگاه خداوند سبحان قطعی میکند عجلی را. کلمه عجل در اینجا نکره آمده است، عجلا، و خود نکره بودن ابهام را میرساند، یعنی نامشخص، نامعلوم. سم قضا عجلا، یه پایان قراردادی داریم، برخلاف قراردادهای دنیا مشخص نیست پایان، نامعلوم است. یعنی هر لحظه متوقعش میتوان بود. شمس شنبه یاد کردم خدمت عزیزان، هر کدام از ما که نشست مرگ از جهت فیزیولوژی که نبود از من برسه، یعنی اجل تقریبا الان همینجا بحث همین رو داریم الان که ما دو مرگ داریم. اول میفهمد سم مرزا عجلا، یه عجل برای ما تعیین کردیم، و میفهمد و عجل مسمى. پس ما چند تا عجل داریم؟ دو عجل داریم، دو پایان قرارداد داریم، یه عجل مطلق داریم، یک عجل مسمى داریم. اون عجل اولی را عجل معلق میگویند، دومی را عجل مسمى میگویند. عجل مسمى یعنی تعیین شده، یه فیکس، اون که خداوند تعیین کرده است. این آقا 60، این آقا 70 سال، در علم الهی بودجه این فرد برای این قراردادی که با خدا بسته است این مدت است، این میشه عجل مسمى. اما یه عجل دیگه هم غیر از این داریم و اون عجل مطلق یا عجل معلق است. ببینید دقت کنید، میگویند بزرگان ما دو گونه مرگ داریم، یه مرگ طبیعی داریم، یک مرگ احترامی داریم. گاه مثال زدم به عزیزان، حالا این چراغ داره تو این اتاق میسوزد، این عالی نسب این چراغ نفتی داره میسوزد، نگاه میکنین درجه نفت را میبینین فول فول بسیار خوب، حالا نفتم گران است، خوب است و مشکل نیست و بزرگ سوزد، خب میسوزه چرا میگه تا 24 ساعت خیالت راحت باشد آقا، رفتی هم درم بستی این میسوزد. بله خب 24 ساعت توان سوختن دارد، نفتم دارد، اما یه مرتبه این باد میوزد، طوفان دارد میاد، در باز میشه، یه تکان میخورد، 5 دقیقه بعد میاد میگه چرا خاموش است، از کاروان نمانده مگر آتشی بجا، تمام شد خاموش. این استعداد 24 ساعت داشت اما 10 دقیقه بیشتر نکشید. انسان همینطور است، خدا یه استعدادی برای این بدن به این وجود داده است، این سلول ها فرسایش کن این امدار میکشد 70 سال 80 سال. یعنی اگر به عرف خودش نگاه بشن و کسی توان نگاهداری بدن رو به شکل طبیعی داشته باشد، خب تا 100 میکشن. عجل مسمى اون مقدار توانی است که خدا برای هر سیستم بدنی قرار داده است در علم الهی. اما گاه مرگ احترامی میاد، گاه در باز میشه باد میاد. حالا اون بادها چیه که عجل رو تقدیم میکند یا عجل را تأخیر میکند گاه در مواردی؟ اینها چیست؟ اینو داریم دیگه در متون روایی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام داریم که خداوند قطعیت برای مرگ قرار داده است. حالا گاه یه عواملی رو به انسانها خدا معرفی میکنه که این عوامل موجب میشد که اینها طول در مدت بنابود این آقا 70 بره 10 سال دیگه بهش تمدید شد و با عاد ناموسا 30 لنه فعتمناها به عشر 10 دیگه هم بهش اضافه میکنم، 10 سال دیگه هم اضافه شد. گاهی هم میگم آقا به چه کارهایی در جهان داری؟ مردنت به که مردم آزاری. 70 سال زیاد تن 30 سال بسته. خیلی از این گردنکشا میبینید مانند پلید طاغوت کسیفی که جنایت روز عاشورا را به بار آورد. عمر یزید بن معاویه بن ابی سفیان چند ساله؟ 33 سال. یزید در 33 سالگی به درک حاصل شد، تمام جنایات را 33 سالگی انجام داد. 33 سال بیشتر نکرد. اسکندر با اون قدرت و آتش زدن کذاب امپراتوری فرانسه 33 سال، 34 سال. الیساندروس فرزند فیلیپ 33 سال عمر. این فرز که ها میبینید که ها برحال این چنین میشه به چه کار در جهان داری؟ مردنت به که مردم آزاری. قرآن بازگو میکند و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض. اونها که نفعشون به مردم میرسه خدا به برکت نفع عجلشون عقب میبرد، نگرشون میداره. این یک رسیلی تاشه و اما ما ینفع الناس. خود حسن نیت به انسان ها، حسن نیت، خیرخواهی برای جامعه، یعنی همون مقدار که حداقل به سود خودت فکر میکنی به سود دیگران هم فکر کن، همون مقداری که به سعادت خودت نگاه میکنی به سعادت همسایت هم نگاه کنی، به سعادت جامعه اسلامی و مسلمین هم فکر کنی. این میشه طول عمر اینها هوا تا برسد به اونجا که آثار و برکات به جامعه برسد، تا اون برسد به اونجا که فواید عوائدی از تو حاصل و عائد برای جامعه گردد. اینجا که خدا دیگه درش رو باز میکنه، اینجا که خداوند میکشد عمر را و فزون میبرد. فرمود ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، اینجا اجل وجود دارد. ثم انتم تمترون، با تمام این حرفا جای شک وجود دارد، جای تردید وجود دارد، جای ابهام وجود دارد. چه جای این مسائل است؟ سخن تمام. خدمت عزیزان و سروران گرامی، سوره با حمد الهی آغاز شد. خداوند ابتداعا عالم کبیر رو مطرح کرد، بعد اومد سراغ عالم صغیر به انسان، این دو رو با هم متقابل قرار داد. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إن شاء الله فردا شب معذرة مبارك عزيزان إدارة مباحث و تقديم خواهيم داشت. صلوات الله بفرمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خداوند سبحانه الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگرداند، ما رو با حمد و تسبیح و تحلیل و تکبیر خیش آشنا بگرداند، نخبت ها و غرور ها و حسد ها رو از سینه های ما خود به در بیاورد. خب از یه سو این شب بنابر یه روایت میدانید که در شهادت وجود مقدس حضرت زین العابدین علی بن حسین صلوات الله علیه دو نقل وجود دارد. یه روایت 12 محرم الحرام است، یه روایت 25 محرم الحرام است. خب بزرگان این رو گفتن، بزرگان این رو گفتن، ولی نوع این اختلاف روایت هم خیلی نگران نباشید، نگید چطور میشه چنین. اولا خیلی ضبطی در این قضایا مثلا شاید خیلی نبوده، خیلی اون توجهات و دقت هایی که بعدها مبذول شده نبوده، مثلا یا چه کسی از پیغمبر مکرم اسلام بالاتر، اما در وفات پیغمبر اختلاف است. 28 ماه سفر است یا چند دو برمی است؟ اهل سنت نون قرآنه. خیلی ضبط دقیق نبوده در معنی، مثلا دوشون خیلی مثلا گاهی متاسفانه مثلا اون توجه های لازم رو در مرای انگاری آثار و اون فواهد رو شد خیلی مثلا توجه ها نبوده، گاهی هم بعض از مسائل دیگر قاطی می شده که این هایی هست، اما در کل به حال بحثی نیست و موجب ذکر و توجه بیشتر به این مقامات شام خواهد بود. از سوی دیگر هم به هر حال امروز روزیست که دیگه دارن این اسرا و کربلا رو میخوان حرکتشون بدن و الله عبدالله و عمق فاجعه خیلی زیاده هست. حالا ما امشب را از این جهت بگوییم و فردا شب را از سید و ساجدی میخوانیم گفتت متعایان عزیزان شام را. این مبتل این جمله را داره عزیزان که فوالله ما انسا زینب بنت علی، خدا قسم راوی میکنم فراموش نمی کنم حال زینب دختر علی را، اون زمانی را که ابکت کل عدو و صدیق، به خدا قسم هر دوست و دشمنی را به گریه در آورد، هم سپاه کوفه را به اشک در آورد، هم دوستان و یاران خود را به گریه در آورد. بحث میتونم بگم کجا بود که زینب کبرا چنین کاری را انجام داد؟ اولین میشه گفت واقعا اولین مجلس ذکر و تنسل و اولین مصیبت خانی بعد از شهادت وجود مقدس ابی عبدالله الحسین توسط زینب کبری انجام شد. هنگامی که رسید کنار کشته برادرش، هنگامی که قرار گرفت در کنار اون بدن پاره پاره و چاک چاک، زینب دختر کبری علی شروع کرد به سخن گفتن. اولین چیزی که آغاز کرد آن بود: یا رسول الله صلی الله علیه و علیک السلام، یا رسول الله ملائکه آسمان بر تو درود و تحیات بفرستند، هازا حسین و که مرملون به دما، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، هازا حسین و که مرملون به دما، مقطع الاعضا مسلوب الامامت در رده، یا رسول الله این حسین شماست، امامه در سر ندارد، سر ندارد که امامه در شما کرد، یا رسول الله این حسین شماست که در خون خیش قرنطیده است، مرمل بدنا، یا رسول الله این حسین شماست که مقطع الاعضا، اعضاء بدن او قطعه قطعه بر روی زمین داغ کربلا قرار دارد. این جملات رو اونچنان با سوز میگفت زینب کبری سلام الله علیها، یه مرتبه اوج گرفت کلامش، فرمود: به ابل محموم حتی قضا، پدرم فدای اون مظلوم، فدای اون غمدیده ای باد که با مصیبت رفت، به ابل عطشان حتی مزا، پدرم فدای اون چشنبی باد که با لب خوشدیده از این عالم به شهادت رفت. بعد یه جمله گفت که این در تاریخ مونده است و عجیب است، نمیدانم چه دید زینب کبری در آن لحظه که فرمود: به ابی پدرم فدای اون کسی باد، من تقت را شیبته و مدما، پدرم فدای اون کسی باد که از محاسن او خون جاریست، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.